بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 29. 294. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به مردان زنباره می‌فرماید که ای مردان متکبر و مغرور، بنگرید که این کفر شما از چیست. شما پرستنده احمق‌ترین و مکارترین موجودات یعنی زنان هستید، آن هم پرستنده کثیف‌ترین و متعفن‌ترین عضو بدنشان. این است راز کبر و غرورتان. بازگردید به منشأ این عشق که پروردگارتان است. 295. حقیقتی بزرگ و بس تلخ در عشق جنسی این است که عموماً مردان عاشق بر بی وفاترین و هرزه‌ترین و شقی‌ترین زنان می‌شوند و این است که اغلب عشق‌های جنسی عاقبتی تراژیک دارد و به لحاظی گویا خداوند از این طریق هر دو طرف عشق را به خدا برده و تعلیم می‌دهد. یعنی بدترین زنان را مجال توبه می بخشد و احمقترین مردان را مجال معرفت. که اگر چنین عبرتی حاصل نیاید، پس از پایان هر عشقی طرفین رابطه به سوی سقوط کامل می روند. 296. پایان تراژیک هر عشق جنسی یا سرآغاز بیداری و عشق عرفانی است و یا شروع تباهی خودآگاه و عمدی. 297. در عشق اگر حق فراق را با عصمت کامل رعایت کنی، در ازای دلی که به محبوبی داده ای و رفته است، روحی از نزد حق حاصل می کنی که به واسطه اش بر عوالم روحانی عالم وجود وارد می شوی و در ازای روحی که به معشوقی عارف سپرده ای، در فراق اگر صبور و بر حق بمانی، هوی الهی میابی که مقام ولایت حق است در میان خلق. و در صورت عدم صبر بر فراق و عدم حفظ عصمت آن، مبتلای به وسواس و ناز و خناز و اجنه و شیاطین میشوی و چه بسا جنی و شیطانی می‌گردی که انواع امراض روانی است. 298. هرچه که از جانب خدای بر دل آدمی نازل شود، اعم از علم و فرقان و حکمت و عرفان و یقین و بصیرت و امثالهم، به همراه شور و شعف عاشقانه است و سالک دریافت کننده به عشق حق مبتلا می شود. زیرا هر یک از اموری که از نزد پروردگار بر دل مؤمنی نازل می شود، از جانب وجهی الهی است که چشم دل آن جمال را دیدار می کند و عشق از این بابت است. 299. ولی از نزولات و فیوضات الهی هیچ کدام عاشقانه تر و عشق‌آمیزتر و مستیزاتر از نزول خو نیست که پس از نزول روح ممکن می شود. 300. پس از واقعه نزول روح، دل به عشقی شدید دوچار شده بود و در فراق یار شدیداً بیتابی می کرد و شبان روز می گریستم تا شبی در چنین احوالی بود که به ناگاه دیدم از آسمان موجودی یا فرشته‌ای همچون مرغی افسانه‌ای و سیمرغ مانند با سرعتی حیرت‌آور به سویم آمد که صور و کل کالبدش به شکل خوب بود و دو چشمش همان دو چشم حرف ه بود که بر سینه ام وارد شد و گویی دلم را از آن سوی ذاتم بیرون کشید و با خود برد. و زان پس آن حزن و دلتنگی و بیقراری به ناگاه پایان یافت. ولی در عوض با تمام وجودم احساس می کردم که جانم به نقطه‌ای ازلی و ابدی اتصال یافته است و ناخودآگاه از سینه‌ام پیاپی صوت هو بالا می آمد که نمی توانستم مانع از خروج این صدا شوم که به صورت ناله‌هایی شنیده می شد. و این صدا در اطرافیانم اثری رعب‌آور و انقلابی داشت که برخی تاب آن را نداشتند و می رفتند. یکی از آنها می گفت که این صدای هو مثل طوفانی جان ما را در هم می پیچد و احساس فنا می کنیم. این احساس فنا همان چیزی بود که خود بنده پس از نزول هو دائما در خود داشتم که حالی بسیار مستیزا بود و این مستی را به اطرافیان هم منتقل می کرد. نوعی حس برباد رفتگی و دل شدگی، گویی که دلم به سوی خداوند پرواز کرده بود و در نزد او بود، زیرا دیگران حس دلتنگی را نداشتم که مرا بیقرار سازد. و تا کنون پس از حدود 15 سال آن بعض را دارا هستم. دماغم ز میخانه بویی کشید، حذر کن که دیوان هویی کشید. 301. بنابراین میتوان گفت که عشق قلبی داریم، عشق روحی داریم و عشق هویی که 3 درجه از عشق الهی است. عشق غریزی و نفسانی هم اساس عشقهای جنسی است. 302. باید گفت که اصولاً عرفانی که دارای زیربنای عشق به درجه این نباشد، عرفان اسلامی و امامیه نیست، یا عرفان محض نظری یعنی فلسفی است و یا عرفان ریاضتی و فوتوفنی است که شعباتی از عرفان هندو می باشد، مثل انواع چله نشینی های بابرنامه و اصول و اعمال ویژه. و باید دانست که عرفان یهودی و هندی در طول تاریخ بر عرفان اسلامی اثر گذاشته و با آن اختلاط یافته است، خاصه که بسیاری از سالکان عرفانی به دلیل ناامنی در جهان اسلام به هندوستان می رفتند و بسیاری در آنجا تا مرگشان باقی می ماندند و برخی باز می گشتند و سلوک های عرفان هندو را به ارمغان می آوردند. ولی باید دانست عرفانی نابتر و سریع‌تر و ساده‌تر و عاشقانه‌تر از عرفان اسلامی و خاص امامی نیست. آن را که عشق نیست، متوسل به ریاضت ها و چله نشینی های تصنعی می شود که معمولا نیتی جز کشف و کرامات و معجزات و حالات خارق العاده ندارد. و این شرک و ناخالصی و آفتی عظیم است که گاه تبدیل به دجالیت می شود. 303. گوهره اصلی عشق در عرفان اسلامی قبل از وصال الهی، عشق به اهل بیت و خاصه به یکی از ائمه خداست که البته این عشق فقط از راه تاریخ و وراثت ممکن نمی آید و بلکه به واسطه ارتباط با یکی از اولیای زنده این امامان رخ می دهد که موسوم به پیر طریقت یا امام زنده است. و گاه هم به واسطه رؤیایی با یکی از ائمه خدا دیداری حاصل می شود که موجب این عشق است. 304. در عرفان مسیحی این عشق مربوط به ایمان و ارادت به حضرت مسیح علیه السلام یا مریم علیه السلام است که به ندرت قابل قیاس با عشق عرفانی در اسلام بوده است. و آنان که در مسیحیت ایمانی راسخ و متقیانه دارند و اهل معرفت هستند، به عشق اهل بیت عصمت اتصال می‌یابند، مثل تجربه ماسینیون و کربن فرانسوی. 305. در عشق عرفانی شیعی باید دانست که عشق علی علیه السلام آغازگر و اساس دائم عرفان امامیه است که به تدریج مدار وجودی سایر ائمه را یکی پس از دیگری طی می کند تا به امام حی یعنی مهدی موعودی می رسد که این کمال عرفانی است که معمولاً به دیداری هم با امام می انجامد. و این جانب این مسیر را پیمودم، ولی شدید ترین و طولانی مدت ترین رابطه را با امام محمد باقر علیه السلام داشتم که تحت شعاع نور این امام همام بوده که اکثر آثارم رقم خورده است. و سپس امام رضا علیه السلام که دوبار در بیداری دیدارشان نمودم و چند باری هم امام محمد مهدی را در حین بیداری درک کردم. ولی باید اذعان کرد که همه این امامان ما علیین هستند و علی در تجلیات گوناگونند و راست گفت امام صادق علیه السلام که ما همه علی هستیم. 306. هر یک از این دیدارها در خواب یا بیداری به همراه امواج نوینی از جوشش عشق است و عشق نخستین چیزی است که درک می شود. 307. عشق به مثابه نوعی احوال و وضعیت روانی عبارت است از شوق و شعف و جذبه‌ای خارق العاده که هیچ علت بیرونی ندارد، به همراه نوعی درونگرایی و میل به تنهایی و حس خودکفایی و عزت نفس و خودباوری و بیتفاوتی به ارزش‌های دنیوی، به همراه نوعی احساس دلتنگی و جستجوی ناخودآگاه گم شده ای، به آرامش تو انبا بیقراری لطیف و خردمندانه و نوعی صلح و آشتی با عالم و آدمیان و دوست داشتن همگان و به همین دلیل مزنون و مشکوک واقع شدن از جانب اطرافیان به خصوص اشقیا. 308. خود بنده عشق علی را از دوران کودکی از روابط عاطفیم با مادر بزرگم یافتم که به راستی شیفته اهل بیت بود و زنی حکیم تلقی می شد. پس از او در رؤیایی که در شب قدری در ماه رمضان یافتم که دیدار با تجسم خداوند به همراه نوشیدن شرابی تلخ از دست او بود که از فردایش عشق علی در وجودم لبریز و جوشان بود بی آنکه دلیل آن را درک کنم. عشق علی در آغاز جوانی به واسطه آشنایی با دکتر شریعتی وارد مرحله ای جدید و خردمندانه شد که با جهاد اجتماعی جهت عدالت همراه گردید، تا اینکه در حدود 35 سالگی همانطور که ذکرش رفت خود امام را دیدار کردم که با این دیدار آن عشق تبدیل به سرمستی عارفانه ای شد که همه ذرات جانم را به نعره انالحق وامی داشت که بخش عمده اشعار بنده مربوط به همین دوره است. این دیدار با امام چند بار دیگر تکرار شد تا دیدار به همه انبیا و اولیای الهی در یک حشر عظیم انجامید و زان پس به دیدار جمال قدسی حق رسید که تحت پرتو نور محمدی بود بدان گونه که قبلا شرحش گذشت. مضاف بر این که قبل از نخستین دیدار با علی علیه السلام در بیداری در سفری به آلمان با حضرت مسیح محشور شدم با تمام وجودم و تا سالها او را در خیشتن درک می کردم و گاه گویی خود آن حضرت بودم و این دوره ناخودآگاه با تبابت بنده همراه گردید که جملگی شفا و شفاعتهای آنی و مسیحایی بود. و خلاصه این که امام زمان محمد مهدی آخرین کسی بود که دیدار نمودم که آخرین دیدارش همین یک سال پیش بود، آنگاه که در واقعی زندان دچار خونریزی شدید شده و شبان روز خون بالا می آوردم و تقریبا مرده بودم که امام را به همراه چند نفر دیگر دیدم که به عیادتم آمدند و عجبا که جمال و سن و سال امام در این آخرین دیدارش حدود 40 بود، یعنی سن ظهور طبق روایات، در حالی که در دیدارهای قبلیم پیر زالی بودند. منظور این است که هر یک از این دیدارها در من منجر به عشقی دیگر و برتر و مستی جدیدی می شد به همراه وقایع خارق العاده‌ای در مسیر سرنوشتم و مکاشفات جدید علمی و حکمی و عرفانی که تولید آثار جدیدی به همراه داشته است. 309. یک بار گزارشی از این دیدارهایم را با یکی از علمای روحانی معروف در این مسائل در میان گذاشتم که با حیرت و احوالی خراب گفتند چون این دیدارهایی در بیداری و هوشیاری قبلا شنیده نشده است و با توجه به این که میگویید اهل نماز شب هم نبوده اید قاعدتا بایستی مشاهداتی وهمی و باطل باشند که بنده از تعبیرشان مات و مبهوت شدم و ادعای باطل بودن این مشاهدات را هم هیچ در نیافتم که چه معنایی دارد. زیرا برای بنده هر یک از این دیدارها به همراه دریایی برکات آفاقی و انفسی بود. تنها چیزی که از این مشورت فهمیدم و به یاد دارم یاد حدیثی از حضرت رسول بود به این مضمون که هر امتی را آفتی بزرگ است که به آن هلاک می شود و آفت بزرگ امت من بخل علمای آن است. من در آن مواقع جوانی کمتر از 40 سال بودم و آن عالم مشهور به کرامات عرفانی به جای اینکه همچون پدری مرا راهنمایی کند و تشویقم نماید ره مرا زد و تلاش کرد تا مایوسم سازد. 310 این عالم مذکور اهل ریاضت و چله نشینی و ورد و فوت و فنهای زاهدانه بود و از عشق بهره ای نداشت در حالی که شیعه بود. با زاهدان مگویید اسرار عشق و مستی. 311 البته همه می دانند که به قول حافظ شیرازی زهد بی عشق خواه ناخواه به ریا و عاقبت نفاق می انجامد و ادابت با اهل عشق و انکار اهل معرفت و اساس ادابت علمای شرع با عرفا در تاریخ اساساً از همین جنس است، یعنی از جنس بخل. 312 اهل عشق عرفانی باید بداند که در هر جمال بشری جلوه ای از تجلی حق می بیند، پس هر آن در شرف ابتلای به عشق جنسی است. پس باید با تمام قوا و معرفتش متقی باشد و روی بگرداند، ورنه این ابتلا می تواند گاه به سقوط کامل انجامد. 313 این دیدارهای با اولیای الهی در خواب یا بیداری منجر به بیداری عرفانی و مکاشفات روحانی می شود. چرا؟ این راز جمال است و جمال آدمی صورت کمال اوست و خاصه که این اولیا صاحب هیکل نوری هستند و نور جمالشان در دل بیننده بیدار کننده و محرک اسمای الهی نهاده شده در خلقت ازلی است که منشأ هر علم و حکمت و معرفت و بصیرت و شهود است. 314 نور وجود و خاصه جمال اولیای الهی و عارفان واصل شکافنده ظلمت نفس دیدار کننده است و دیدار کننده از تاریکی به قلم رو به روشنایی می آید و این است راز حکمت و معرفت حاصل از دیدار با مردان خدا. یعنی گوهر علم و عرفان همان نور عشق است، زیرا نخستین چیزی که از وجود این بزرگان در دل دیدار کننده پدید می آید عشق است. عشق به دوست داشتن، عشق به فهم حقایق و عشق به لقای الهی و عشق و قدرت به دیدن و دریافتن پدیده های ما برای طبیعی و آیات حق. 315 برخی عشق را جز در احساسات و جذبه های جنسی به جنس مخالف نمی دانند. عشقی که فقط همین است، اصلا عشق نیست. 316 نخستین عشق پس از دیدار با اولیای الهی همان عشق به شناخت مشهود است، یعنی عشق به امام شناسی و ولی شناسی و عارف شناسی. این عشق بستر همه حقایق و مکاشفات دیگر است که به خداشناسی می انجامد، که به قول امام سجاد علیه السلام به راستی که خداشناسی جز امام شناسی نیست. 317 اصلاً آن مکاشفات و معارفی که از عشق و با عشق نباشد، آدمی را به بازار خودفروشی و شیادی می‌کشاند، هرچند که این نوع حقایق اصولاً دارای اصالتی نیستند و کاربردشان گمراه کننده است. 318 مثلا به این جریان موسوم به عرفان حلقه بنگرید که چگونه با استفاده ابزاری از برخی حکمت‌های عشق عرفانی روابطی جنونی و شیطانی پدید آورده که همه را به جان یکدیگر انداخته است و برخی را تباه و دیوانه کرده است. 319 بدان که عشق عرفانی مقدس‌ترین و عالی‌ترین پدیده در کائنات است که ملائک سجده اش می‌کنند و پس وای بر سوداگرانی که از طریق تقلید و تلقین عشق عرفانی قصد ریاست و بزهکاری و ثروت‌اندوزی دارند. عواقب سیاه و مهلک این نوع آدم‌ها را گاه در سلسله‌های درویشی و عرفان‌های وارداتی و قلابی این عصر شاهدیم. 320 با عارفان و عاشقان حق بنشین و همدم شو تا از نفس قدسی آنان روح یابی و عاشق شوی. این سفارش پیامبر عشق است. 321 آیا به راستی می‌خواهی عاشق باشی؟ عاشقان حق را خاشعانه خدمت کن تا بتوانی همنشینشان شوی، وگرنه چه بسا دفع می‌شوی و تا به نشستن در حضورشان را نداری، زیرا که آنان خاکند و تو در مقابلشان تبدیل به کوه غرور شده و دستت از ایشان کوتاه می‌گردد. پس خاکشان را خدمت کن و یا به قول عین القضاة همدانی خدمت کفش مردان خدا کن. 322 دیگر باره می پرسیم که آیا براستی عشق چیست؟ همانی که همه عالمیان نعرش را می زنند و نمی یابندش و گاه چون به خود می آیند می بینند که در عشق بوده و با آن چه ها که نکرده اند. 323 وقتی کسی را می بینی و می روی و سپس در همه حال او را در مقابل رویت و در اندیشه و دلت می بینی و از او راه گریزی نداری، تو عارف عاشقی را دیدار کرده ای. بازگرد و خدمت خاکش کن و بمان و بنشین تا از میان خود برخیزی. 324 عارفان اولیای امام زمان و مسیح موعود بر روی زمین هستند و درهای ورود بر آستانه وجودشان و دستهای نجاتشان. 325 اشقیا اعم از با نماز و بی نماز، با خدا و بی خدا، عشق را جادو و تلسم و شستشوی مغزی می نامند و عارف را جادوگر. این نسبت و تهمت در قرآن مکرر آمده است. 326 عارف به قدرت عشق روحانیش قدرت جذب و دفع روحی انسانها را دارد و با نظری آن را که بخواهد جذب نموده و از درون و برون بر او احاطه می‌یابد و این ورود همان صلات عارف است. خداوند بر شما و شما هم بر مؤمنان صلات می‌کنید. قرآن. 327 عشق روحانی صلات است در درجات و این صلات اساس و قلم رو به هدایت است. 328 و عارف واصل کسی است که خود خداوند بر او صلات می کند و او بر هر که خدا بخواهد صلات می کند و این همان عشق عرفانی است که در نامگذاریش دعواهای فراوانی در کار بوده است. حلول، تجسد، تجلی، صلات، حشر، نظر و غیره. این همان دعوای جاهلانه بین عنب و عزم و انگور است که هر سه یکی است و از امراض اهل کلام است. 329 در حقیقت اقامه صلات به مثابه تئوری و ماکت و نماد عشق عرفانی و صلات وجودی است. 330 عشق عرفانی تحقق وجودیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم است. همانطور که علی علیه السلام صراط المستقیم را وجود خود امام خوانده است که کمالش خلیفه امام شدن است به طور متقابل، زیرا چون عارفی بر مؤمنی صلات می کند، آن مؤمن هم متقابلن بر دل عارف وارد می شود و در وجود عارف زیست می کند. 331 عشق جنسی نیز به طور کلی از نوع واقعی عشق و صلات عرفانی است، منتها در سطحی بسیار نازل و خفیف و فقط در حد نفس اماره است و نه دل و روح. به همین دلیل عشق و صلات عرفانی هرگز به کلی نابود شدنی نیست، حتی اگر رابطه به ادابت انجامد، منتها در وجود عارف و در صراط المستقیم به روش نعمت هدایت نمی شود، بلکه به روش غضب یا زلالت دوچار شده و طی طریق می کند. 332 عشق عرفانی وقوع وجودی سوره حمد است که به قول رسول اکرم صلی الله به مثابه خلاصه و اساره قرآن و اسلام و هدایت است و این است که در عشق عرفانی از نوع نعمانیش به تدریج همه حقایق و آیات و اسرار و معارف قرآنی در بطون متفاوت درک و دریافت و شهود می شود، یعنی عشق عرفانی راه ورود به قرآن است، زیرا به قول قرآن فقط مطهرون قرآن را در می‌یابند و مؤمن به واسطه صلات عارف است که مطهر می‌شود و لایق دریافت و سیر و سلوک در قرآن که اسرار جهان هستی است و کتاب وجود. و اینک بخوان کتاب وجود را که برای خواندنش کافی هستی، قرآن. و این خطاب به سالکی است که در عشق عرفانی قرار گرفته است. 333 عارفان واصل در به ورود به باطن عالم وجودند، بلذا آنان را باب الله گویند که از القاب علی و امامان ما نیز بوده است. 334 پس عشق عرفانی عشق قرآنی است و قرآنی شدن. از عایشه پرسیدند که شوهرت چگونه بود؟ گفت عین قرآن. 336 در آداب و سنن عرفانی مرید چون بر مرادش وارد می شود می گوید جمال حضرت پیر عشق است، که این سخن در عوام هم به طور سهو به کار می رود که جمال تو عشق است. و این اسرار الهی چگونه در نزد جهل عوام گاه به سخره هم گرفته می شود. 337 یعنی دوست یا پیر، عارف، مراد، امام و غیره در باور نهایی اهل معرفت تجسم حضرت عشق است، یعنی باب الله است و در به لقاء الله، همانطور که محمد و علی در یکدیگر خدایشان را دیدار کردند و مولانا و شمس نیز. 338 هر که از عشق جنسی صالحانه و صادقانه برگذشت مستحق عشق عرفانی است. عشق جنسی تمرین جسمی و نفسانی از عشق عرفانی است. هر کسی از زن خود شد یار من. 339 بسیاری از راه دور و سر خود به تقلید سوری از عارفی می پردازند که عاقبت گمراه شده و به انکار و ادابت آن عارف می رسند. از این جماعت مباش، هر که از من تقلید کرد کافر شد. علی علیه السلام. 340 تجلی و صلات در عشق عرفانی گاه به حدی شدید است که عاشق و معشوق یا مراد و مرید در یکدیگر عمیقاً تجسد جمالی می‌یابند و جسماً بر جای یکدیگر قرار می‌گیرند. و بنده خود چون این واقعی را در رابطه ای از عشق عرفانی تجربه کرده و به عینه دیدم و این غایت خلافت است. وقتی دوتا انسان به قدرت عشق الهی بتوانند به چنین حدی از خلافت و جانشینی یکدیگر درآیند، آیا خداوند نمیتواند از وجود امام یا عارفی تجلی کند به جمال؟ 341 سالها پیش از این در دوران طبابتم روزی دختر خانمی به قصد درمان و مشاوره به بنده رجوع کرد. این دختر به دلیل شرایط روحی خاصی که داشت و قحطی محبتی که او را به اوج آتش محبت رسانیده بود به آنی تمام تجلی و صلات مرا دریافت و به ناگاه خودم را دیدم که در مقابلم نشسته و با من سخن می‌گوید. این واقعه تجسد در تجلی بارها در میان خانوادگی خودش هم رخ نموده بود و همچنین تجسد او از وجود من در نزد دیگران رخ نمود که همه را به وحشتی حیرت آور کشاند. این واقعه چند سال قبل از واقعه نزول روح و هو به عنوان حجتی الهی بر من رخ نمود تا درباره تجلیات خداوند تردید نکنم و شاهدی عینی از تحقق وحدت وجود داشته باشم. بیان این اسرار به این دلیل است تا در این کتاب هیچ حجتی از عشق ناگفته نماند و این کتاب حجت بر همه آثارم باشد. 342 در عشق عرفانی عاشق و معشوق نخست به لحاظ صفات و کمال و سپس به لحاظ جلال و جمال به تدریج شبیه هم می شوند. از من پیروی کنید تا شبیه من شوید. حدیث قدسی. 343 آری در قرآن آمده است که هیچ چیزی مثل خداوند نیست و نیز آمده است که خدای را مثل اعلاست. مثل اعلا همان مثل علی و علویت است که به قول شهریار نه خدا توانمت خواند نه بشر. 344 فرق هستی و نیستی در ادراک و احساس بشری جز عشق نیست. حتی یاد و خاطره برباد رفتگی در عشق به انسان این قدرت را می دهد که بر حس مرگ و نیستی فائق آید و بر نیستیش نور هستی افشاند. 345 حتی ویرانگری و تباه شدگی حاصل از عشق برتر از هستی فاقد عشق است. 346 این عشق است که اصلاً فاروق هستی و نیستی است و مرز بود و نبود است، حتی عشق جنسی. 347 بچه بودم که از مادر بزرگم شنیدم که علی پدر همه یتیمان و شوهر همه بیوه زنان و یاور همه زندانیان و تیمارگر همه بیماران و همنشین همه مساکین و خراباتیان است. از او پرسیدم که مگر علی علیه السلام چند نفر است؟ گفت علی به تعداد همه کسانی که بر آستانه نابودی قرار دارند می باشد. حال که می اندیشم می فهمم که علی مرزبان هستی و نیستی است و عشقی که انسان را از نیستی مسئول می دارد. همانطور که خود می گوید من مرز بین حق و باطل هستم. 348 اصلاً مهم نیست که علی چه کسی باشد و چند نفر باشد. مهم این است که چون این عشق و مرز و مرزبانی بین بود و نبود هست که موجودی زنده و ابر انسانی است و خدایی است. حال اینکه بر حسب اتفاق یا از روی نجات پرستی و تعصب نامش علی شده باشد باز هم مهم نیست، زیرا مهم این است که چنین انسان الهی و خدای انسانی در عمل و احساس بشری حضور دارد به هر نامی. ولی اگر همه مردان بزرگ تاریخ را در زندگی مورد مطالعه قرار دهیم، بدون تعصب، اگر قرار باشد این انسان الهی کسی بر روی زمین باشد، جز علی نمیتواند باشد. به خصوص با حرفهای منحصر به فردی که بر زبان رانده است. به هر حال کسی که توانسته باشد تبدیل به باور عاشقانه گروهی از مردمان شده باشد، نمیتواند کذاب و ناحق باشد. 349 اگر تجسد و خلافت بین دو انسان معمولی بر روی زمین ممکن باشد، میتواند چون این واقعی بین علی و عاشقانش در تاریخ هم ممکن باشد، یعنی همانهایی که ما آنها را علیین تاریخ می‌نامیم. حال بگویید که علی علیه السلام چند نفر است؟ به تعداد عاشقان و یا نیازمندانش. 350 وحدت وجود با دیگرانی که دوستشان داری به حد عشق باطل نیست، تحت هر عنوانی از تجسد یا تجلی و غیره. ولی ممکن است جرم باشد؟ 351 بند عمری را در حشر و اتحاد و گاه یگانگی کامل با کسانی زیستم که عاشقشان بودم. در نوجوانی دورانی را صمد بهرنگی بودم، سپس صادق هدایت بودم، بعد دکتر شریعتی بودم تا جایی که همه مرا عین او می دیدند. دوره ای هم ادگار آلن پو و رمبو و نیچه بودم. دوره ای هم سقراط و سپس مسیح بودم و بعد علی علیه السلام شدم و در دیدار با پروردگار و امام زمانم بالاخره خودم شدم. یعنی از آدم تا خاتم را طی کردم و تا به امروز آمدم و خود را یافتم و شدم. یعنی تیل انسان نمودم، از مجرای وجود همه انبیا و اولیای الهی عبور کردم تا به اکنون و جایگاه وجودی خود رسیده و در خود قرار گرفتم. و این همه راه به قدرت عشق طی شده است و چون به خود رسیدم، محشر کبرای خلایق بر روی زمین بودم و سالها هم بر جای مردمان زیستم تا از آنها نیز عبور کردم و اینک خود خودم هستم، تک و تنها به معنای حقیقی کلمه. به همین دلیل با تمام وجودم امام زمانم را احساس می کنم و تنهاییش را. و این هم حسی و هم ذات بینی به حدی است که گاه احساس می کنم خود اویم، و اگر او را ندیده بودم خودم را همو می دانستم، و این عشق است و نه حلول و تجسد. و آدمی در هر جایگاه وجودی و شرایط روحی و اجتماعی و تاریخی خاصی که قرار می گیرد با ساکنان همان وادی و موقعیت محشور و هم هویت است و عشق خالصانه و متقابل و عادلانه این گونه است. و این نه از شباهت که از بیتایی و تنهایی هویت است. عشق نور فردیت و هویت احدی است. و اگر خدا مظهر عشق مطلق است، بدین دلیل است که فرد ترین و احد ترین است، یعنی تنها ترین و او ترین. 352 تا بی کس نشوی عاشق نمی شوی، و چون عاشق شدی همه غیر از معشوق از دل و حواس و نظرت می روند. و آنگاه نوبت معشوق است که برود تا تو به خودت برسی و خود شوی، به شرط آنکه استحقاق فراق و عصمت را داشته باشی. و چون فرد شدی آماده عشق با خدایی، تا مقام خلافت اللهی خود را بیابی، یعنی خدا را از ذات احدی خود دریابی، زیرا خود ذاتی انسان اوست. این کل داستان عشق است. 353 وقتی عاشق نیستی منی، عاشق که شدی تویی و چون در فراق افتادی و ماندی او می شوی. هو و این آستانه هویت الهی و خلافت اللهی است و قلمرو به خلق خدا از عدم خودت و اینک از علیین هستی. 354 پس این فهم کن که خلیفه خدا یعنی عاشق خدا و عاشق خدا یعنی جانشین خدا و خلافت کمال عشق است و عشق قلمرو به پیدایش خلافت است و این دو امر واحدی است. این هسته مرکزی حقیقت این رساله است. 355 عدالت امری است که عامه بشری با آن عداوت دارد. حتی فقیران و مستضعف‌ترین و ستم دیده ترین آدم ها. و عدالت چیزی جز تعادل و تعدیل وجود و عدم و خلافت بین انسان و خدا نیست در معنای کاملش. پس واضح شد که عداوت مردمان با عدالت عین عداوتشان با عشق و هستی پذیری است و خلافت و این عین شقاوت و حماقت و وجود ناپذیری است. این معنا را بدان و تا ابد در آن بمان. 356 اگر می‌بینی که گروه‌های کثیری از توده‌های بشری در طول تاریخ تا به امروز در زیر پای کافرترین مردمان لگدمال و له می‌شوند، این عدالت برای آن است که هستی پذیر شوند و لطف و محبت و عشق الهی را طلب کنند تا نابود نشوند. 357 پس غایت شقاوت و ظلم حاکم بر مردمان را غایت لطف و عشق الهی بر آنان بدان. پس اگر قهاریت و جباریت عشق را در نیابی، از عشق جز بازی های کودکانه در نیافته ای. 358 پس مپندار که بر کسی ستم شده است. نشده است الا این که هر کسی بر خودش ستم کرده است و ستمی جز وجود ناپذیری نیست، یعنی عشق و خلافت ناپذیری. 359 و آن که بر روی زمین مظهر کمال مهر و قهر عشق خدا بر بشر است، علی علیه السلام است که کل زندگیش نیز مصداق این ادعاست. 360 همیز فهم کن که بهشت و دوزخ نیز مظهر جهانی مهر و قهر عشق و هستی بخشی خدا به بشر است که برخی را به زبان خوش هستی می بخشد و برخی را به زبان ناخوش خودشان. 361 دست در دوزخ کنم و هر که را خواهم برون آورم و در بهشت گذارم و دست در بهشت کنم و هر که را خواهم برون آورم و در دوزخ سازم. علی علیه السلام. 362 اگر بر عالم و آدمیان نگریستی و جز حاکمیت عشق الهی نیافتی، عشق شناس و خدا شناس و خلق شناس شدی. 363 اگر در کار جهان و جهانیان عیبی دیدی، توبه کن و روی برگردان که هیچ عیبی در کار نیست. علی علیه السلام. 364 آنچه که در آن هیچ عیبی نیست عشق است، آن هم عشق ناب. پس جهان هستی مظهر عشق ناب خداست که جز علی آن را نیافته است، زیرا عاشق است. 365 و بدان که از عشق علی بهره ای نداری مگر آن که به علی باری زنده متصل باشی، حتی اگر شیعه و سادات و ملا باشی، زیرا در هر مقام اخلاص و معرفتم که باشی، باز هم نیازمند امامی تا بتوانی عاشق باشی، تا به منشأ عشق متصل گردی. 366. برخی هم عاشق بر اولیای اشقیای خیشند و به قهر و غضب عشق مبتلایند. به هر حال مپندار که کسی باشد و عاشق نباشد، یعنی امامی نداشته باشد، اعم از امام هدایت و محبت و معرفت یا امام زلالت و شقاوت و حماقت. زیرا عالم هستی سلسله مراتب خلافت است که زیر مجموعه خلافت خداست. 367. همه خلیفه‌اند، یعنی همه برای دیگری هستند و این راز و بستر موجودیت عالم و آدم است. خلافت عرفانی و خلافت ظلمانی. 368. طبیعت و صنعت دو قلمرو به معیشتی عشق عرفانی و عشق ظلمانی است. 369. عشق عرفانی اهلش را به سوی طبیعت بکر و معیشت طبیعی هدایت می کند و عشق ظلمانی اهلش را هرچه بیشتر از طبیعت و رزق طبیعی بیزار نموده و به اعماق زندگی صنعتی و رزق شیمیایی در شهرهای آلوده صنعتی می کشاند. و این راز مهاجرت سرسام‌آور روستاییان به شهرهاست و شهرنشینان به کلان شهرهای صنعتی است و این حرکت از زندگی به سوی مرگ است. 370. عشق ظلمانی بر محور نجات پرستی شکل می گیرد و وجود اهلش را جهنم می کند و سپس برای تعادل وجودی آنها را به سوی جهنم زندگی صنعتی می کشاند تا آتش درون و برون متعادل گردد. 371. یکی از بستگان تهرانی ما به اصرار بچه هایش برای دیدار ما به روستا آمده بود تا چند روزی را میهمان ما باشند. این آقا که عاشق آمریکا هم بود و در تدارک مهاجرت به آمریکا بود، به محض ورود به روستا مکررن با خود نجوا می کرد چه سکوت مرگباری. تا اینکه ساعتی طول نکشید که وضع مزاجی او به هم خورد و دچار اسهال و استفراغ شد و به راستی به حال مرگ افتاد که مجبور شدیم او را به بیمارستان در شهر منتقل کنیم. او به محض خروج از قلمرو طبیعت به تدریج حالش بهتر شد و به محض ورود به شهر و بوییدن دود و آلودگی هوای شهر کاملا خوب شد و نیازی هم به بیمارستان نبود. این آقا از همانجا به تهران بازگشت، ولی بچه هایش چند روزی نزد ما میهمان بودند و مکررن نجوا کنن می گفتند عجب بهشتی. 372. عشق ظلمانی که اساس زندگانی کافران است، در قبال محبت غیر نژاد دچار احساس حقارت و کینه و زجر می شود و هر که از بیگانگان به اهل عشق ظلمانی و نژاد پرستان خدمت و محبتی کند، مورد ادابت و انتقام قرار می گیرد. عشق نژادی خصم عشق نژادی یا عرفانی است و به عشق بیگانگان مزنون است و بدبین. 373. این است که معمولاً در حریم عشق عرفانی به میزان اخلاص آن شاهد ظهور و بروز اشد عشق ظلمانی و ادابت بر علیه اهالی عشق عرفانی در همه جای زمین و زمان بوده ایم. بلذا عشق عرفانی در وطن و نژادش غریب و مطرود است. این است که شقی‌ترین دشمنان پیامبران از نژاد و نزدیکان خودشان بودند. شقی‌ترین دشمن محمد صلی الله عموهایش بودند. هیچ کس علی علیه السلام را اینقدر ارزان و آشکار به معاویه نفروخت که برادرش عقیل فروخت. و هیچ کس قدر علی را همچون معاویه و عمرو عاص نمی شناخت. 374. نژاد و خاندان یک عارف با خود میگویند که او که بیگانگان را اینقدر دوست می‌دارد و محبت و خدمتشان می‌کند بی مزد و منت، پس بایستی ما را که فامیلش هستیم بپرستد و بگذارد که او را زیر دست و پایمان له کنیم. از اینجاست منشأ کینه و عداوت نژاد با عارفان و اهل محبت و عشق عرفانی. 375. عشق ظلمانی و نژادی در ذاتش ضد خیشتن است، ولذا شاهدیم که کافران در عصر جدید با تمام نژاد پرستیشان فرو می پاشند. آخر الزمان پایان عمر تاریخی نژاد پرستی است به جبر، زیرا نور عشق نژادی در حال طلوع و اشراق است. 376. عشق نژاد پرستانه در ذاتش دچار تضاد و خودبراندازی است، ولذا عواطف درون نژادی سراسر زجر است و معجونی از عشق و نفرت می باشد، زیرا فرد نژاد پرست در واقع خود پرست است و نژادش را فقط برای امیال غریزی خود می خواهد. عشق نژاد پرستان ذاتن معطوف به خود فرد و آن هم معطوف به پایین تن است، ولذا عشق نژادی اصلا عواطف و خدمات بالاتنه‌ای و معنوی را بر نمی تابد. به همین دلیل در درون نژاد اگر فردی صاحب فضائل اخلاقی و علمی و دینی باشد، مورد نفرت و تمسخر و انکار نژاد است، حتی مورد انکار والدین خیش است، و به ندرت والدینی یک صفت معنوی ویژه و منحصر به فرد فرزند خود را تصدیق می کنند، مگر اینکه نشانی از وراثت داشته باشد. و این است که همواره درباره نیکی های فرزند بین والدین جدال است که این ویژگی خوب آیا از پدر به ارث گرفته شده و یا از مادر و یا از عمو و یا از دایی، و اگر به هیچ کس از افراد نژاد شباهتی نداشته باشد مطرود است. 377. از آنجا که عشق ظلمانی و نژاد پرستانه معطوف به پایین تن است، فرزندان به محض ازدواج و به خصوص ازدواج با خارج از نژادشان دچار تضاد شدیدی با والدین و کل نژادشان می شوند و از جانب نژاد دچار انکار و عداوت می گردند، زیرا پایین تنه از قلمرو به نژاد خارج شده است. پس بایستی به راستی ادعا کرد که عشق غیر عرفانی عشق بند تنبانی است. 378. و نیز باید گفت که بخش اصلی جدال‌ها و جنگ‌های بشری برخاسته از آتش نهفته در تنبان و عورت است. جنگ عورت‌ها، همانطور که عشق نژادی هم عشق عورت است، و بیهوده نیست که وقتی کسی از اهالی عشق نژادی بخواهد از همسرش انتقام بستاند، به او خیانت جنسی می کند، یعنی عورتش را به کس دیگری می دهد. 379. بنده به تجربه و تحقیق و به عینه در صدها مورد شاهد بودم که کسی سر از دیوان خانه در نمی آورد و عقلش زایل نمی گردد و یا دست به خودکشی نمی زند، مگر این که در جنگی طولانی مدت بر علیه عشق عرفانی و نژادی به سر برده است، به خصوص در رابطه با یکی از عزیزانش. این یک نظریه آسیب شناسی روانی است. 380. پیرمردی را متعلق به یکی از فرقه های مذهبی می شناسم که همه فرزندانش در درون فرقه و نژاد ازدواج کرده بودند، ولی یکی از دخترانش که به لحاظ علمی گل سرسبد نژاد هم بود با مردی خارج از نژاد و فرقش ازدواج کرد. این پیرمرد برای نابودسازی این ازدواج کل زندگیش را هزینه کرد و خودش چند بار سکته نمود و عاقبت خودکشی کرد. از این موارد به وفور یافت می شود. 381 من والدینی را می شناسم که حتی فرزند خود را به کشتن دادند، جهت نبرد بر علیه عشق عرفانی این فرزند دسیسه مرگ او را تدارک دیدند. 382 همه عذاب‌های بزرگ و مصیبت‌ها و امراض حیرت‌آور و لاعلاج جسمی و روانی و هویتی معلول نبرد با عشق عرفانی جهت ابقای عشق نجات پرستانه است. این یک نظریه تحقیقی و بدیهی آسیب شناسانه در همه امور جامعه شناسی و روان شناسی و علوم درمانی است. 383 دموکراسی یک پدیده بزرگ آخر الزمانی از نفس واحدی بشری بر علیه حاکمیت‌های نژادی است، یعنی نبردی ضد نژاد پرستی و عشق نژادی است و این حق دموکراسی است که متأسفانه هنوز دارای رگه‌های اساسی اندیشه و ارزش‌های نژاد پرستانه است که امکان تحقق آرمان‌هایش را محال ساخته است و آن نظریه برابرسازی و همسان پروری و شباهت پرستی است که از ارکان دموکراسی مدرن می باشد که وراثت نژاد پرستانی بشری را با خود به همراه دارد. ولذا به نظر ما دموکراسی فقط بر مبنای عشق عرفانی و توحیدی امکان تحقق دارد. درست به همین دلیل است که اکثر دموکراسی‌های جهان به سرعت به سوی سلطنت‌های نژادی و قبیله‌ای می‌روند که البته صورتی نامرئی و بسیار پیچیده دارد. پدیده بهار عربی نبرد بر علیه دموکراسی‌های قبیله‌ای است که سلطنتی به غایت مکار و موذیانه است. 384 امروزه بقایای پیچیده و نامرئی و بقایت مکارانه نژاد پرستی تاریخی در عرصه حاکمیت‌های دموکراتیک را بایستی در نظریه برابری و همسانسازی فکری و عاطفی و فرهنگی و رفتاری دانست، چه از نوع لیبرالی یا سوسیالیستی و یا حتی مذهبی که بقایت خطرناک‌تر است. 385 امروز امپریالیسم آمریکا که سلطه ای جهانی دارد در پس پرده متشکل از چند نژاد است که کل قدرت امپریالیستی را تشکیل می دهند. مثل خاندان راکفلر، هیوز، فورد، بوش، کندی و امثال هم. 386 یکی از همین راکفلرها چند دهه پیش یکی از پسرانش را که با دختری خارج از قبیله‌اش ازدواج کرده بود اول از ارث محروم ساخت و سپس ترور نمود. می دانیم که راکفلر از پیامبران آزادی خواهی و دموکراسی در جهان است. 387 دربار انگلیس به دستور ملکه الیزابت عروس خود را که خارج از نژادشان بود ترور کردند. می دانیم که این خاندان از پیامبران دموکراسی و برابری در اروپا است. 388 ای عزیز، در معنای برابری بسیار تأمل کن که ملعوس‌ترین ابلیس آخر الزمان است که نژاد پرستی را به لباس بشر دوستی و حقوق بشر و جهان وطنی درآورده و بشریت را به بازی گرفته است.